من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به اقتضاء نهی از عبادت و معامله نسبت به فساد آن، نکته ای از بحث اضطرار به سوء اختیار باقی مونده عرض کنم. ما عرض کردیم که اگر شخصی مضطر به سوء اختیار هست، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و این که فقط سجود اختیاری مصداق غصب است، باید نماز بخواند با سجود ایمایی. و این مطلبی بود که مرحوم آقای خویی به آن تصریح کردن، اما ما به ایشان عرض میکنیم شما که در ذیل مسئله 19 مکان مسلی از عروه فرمودید اگر توبه بکنه این شخص میشه تائب من الذنب و تائب من الذنب کمن لازم بله، باید اینجا می فرمودید که وظیفه‌اش این است که توبه کند و نماز بخواند با سجود اختیاری، و اگر این کار را نکند نمازش باطل است. متمکن هست از سجود اختیاری مباح به این که توبه کند. بعد که توبه کرد این سجود اختیاریش مباح می شود. وقتی متمکن از این هست حق ندارد نماز بخواند با سجود ایمایی. بله، اگر ما اون نکته ای رو که مطرح کردیم که سجود بر مواضع سبعه غصب زائد هست، این رو مطرح بکنیم، خب بحث دیگری است. طبعا این مضطر به غصب زائد نیست، چرا سجود اختیاری بکنند؟ اما مرحوم آقای خویی که این را نمی فرمود. مرحوم آقای خویی می فرمود که انها تصرفات در مکان مغصوب از حیث مستوای غصب تفاوتی ندارند، فقط سجود ایمایی مصداق غصب نیست، سجود اختیاری مصداق غصب است. و الا با قطع نظر از حیث نماز، این مکلف در هر حالی از احوالش تصرف غاصبانش تفاوتی نمی کند، بایستد، بنشیند، بخوابد، سجده بکند، رکوع بکند، از حیث کمی یا زیادی غصب تفاوتی نمی کند. نظر خوبی این بود، فقط معتقد بود که سجود ایمایی متحد با غصب نیست، ولی سجود اختیاری متحد با غصب است. خب آقا، شما که معتقدید که با توبه انسان گناهکار دیگر عملش مبغوض نیست، و اگر عمل مبغوض نبود این سجود اختیاری میتواند مصداق سجود مأمور به باشد و این مکلف متمکن از توبه کند، پس متمکن است از سجود اختیاری. اگر این کار را نکند نماز بخواند با سجود ایمایی نمازش باطل است. مناسب بود این مطلب را شما در این بحث مطرح می فرمودید. به هر حال وقتی می تواند توبه کند شارع راه گذاشته برای او، نماز در حق تو ساقط نیست، توبه بکن و سجود اختیاری بکن، راه بسته نیست. تو خودت نمی خواهی توبه کنی که این دلیل نمی شود شارع بگوید باز من برای تو یک راهی می گذارم. برای عاجز ولو به سوء اختیار راه جدیدی باز می کنند، نه برای این شخصی که قادر است توبه کند و سجود اختیاری بکند ولی حاضر نیست توبه بکند. بگذاریم راجع به بحث اقتضاء نهی از عبادت و معامله نسبت به فساد. عرض کردیم موضوع بحث نهی تکلیفی است. ظاهر نهی از عنوان عبادت یا عنوان معامله ارشاد به فساد هست، حتی اگر تعبیر این باشد که صوم العیدین حرام یا از صوم و فسفر معصیه. ولذا عرض کردیم که ما به نظرمون صوم یوم العیدین حرام تشریعی است، نه حرام تکلیفی. آقای زنجانی در کتاب صوم به یک روایتی استدلال کردند برای اثبات حرمت ذاتیه صوم یوم العیدین که دیروز اشاره کردیم، ولی مناسب هست یک مقدار توضیح بدیم. روایت حنان ابن صدیر عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنه قال كان ابي عليه السلام لا يصومه قلت ولماذا قال ان يوم عرفة يوم دعاء ومساله واتخوف ان يضعفني عن الدعاء واكره ان اصومه واتخوف ان يكون عرفة يوم اضحى. فرمود من خوشم نمی آید روز عرفه روزه بگیرم، چون می ترسم فی علم الله روز دهم ذیحجه باشد و ما ماه را یک روز دیرتر دیده باشیم. می ترسم اون روزی که رسما روز عرفه است فی علم الله روز عید قربان باشد و روز عید قربان لیس بیوم صومه. فرمودن که این ظاهرش این است که من می ترسم که فی علم الله صومم صوم یوم العید الاضحا بشود و این خوف معنا ندارد مگر اینکه صوم یوم العید الاضحا حرام ذاتی و تکلیفی باشد. سند روایت تا حنان ابن صدیر مشکل نداره، هم در من لا یزور الفقی نقل میکنه به سند صحیح، هم در تهذیب. ولی خود صدیر پدر حنان، صدیر ابن حکیم سیرفی، توثیق روشنی نداره. البته در کامل الزیارات هست، در تفسیر قمی هست، ما قبول نداریم توثیق عام را در رجال کتاب کامل الزیارات یا رجال کتاب تفسیر قمی. ابن شهرآشوب هم گفته و من خواص اصحابه علیه السلام، از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام گروهی بودند، یکیشون رو همین صدیر ابن حکیم سیرفی نام میبره در المناقب جزء 4 صفحه 281 که به هر حال ممکن است برای اثبات وثاقت هنان برای اثبات وثاقت صدیر به این استدلال بشه. آقای زنجانی می‌فرمایند که ما ممکنه توثیق صدیر رو از این را اثبات کنیم که عام و این که میگفتن فیه افراطون فی التشیع شیعیون قال، ولی بعضی از اینها توثیق کردن صدیر رو، مثلا یحیی بن معین که از علماء رجال عامه هست در تاریخ یحیی بن معین صفحه 77 میگه صدیر ابن حکیم ثقتون. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان صفحه 39 میگه صالح الحدیث. عامه که اینقدر با شیعیگری صدیر مشکل داشتن ولی نتونستن توثیق نکنن او را، این مهمه. معلوم میشه آدمی بوده که شبهه‌ای در وثاقتش نبوده. البته جوزجانی از سفیان ابن عیینه نقل کرده که کان یک زبو، ولی متأخرین از علمای عامه گفتن که این نسخه جوزجانی غلط بوده و اصل عبارت این بوده کان یحدثو، یعنی اهل حدیث بوده صدیر و تصحیف شده در استنساخ. جوزجانی فکر کرده که این کان یک زبو هست. به هر حال این هم میتونه منشأ توثیق صدیر باشه. خود اکثار روایت پسرش حنان که از ثقات هست از او هم دلیل یا مؤید وثاقت او خواهد بود. ما نسبت به متن حدیث اشکال داشتیم که این ظهور در حرمت ذاتیه صوم یوم العید نداره. خب زحمت میکشه انسان از صبح تا غروب امساک میکنه از مفطرات تو اون هوای گرم عربستان، بعد کشف بشه که یک صوم لغوی بوده، بیهوده بوده، بلا حرام تجلیبی نباشد. خب همین کافیست عرفن که بگه انا اکرهان اصومهو اتخوف ان یکون یوم عرفه یوم ازها و لیس به یوم صومه. اتخوف از اینکه زحمتم به هدر برود، این اشکالی نداره. احتمال وجوبش که نیست در روز عرفه روزه گرفتن، یک عملی است که اگر روز عرفه باشه مستحبه، تازه موجب ضعف از دعا هم میشه. نه اون تعبیر که درست نبود که عامه میگفتن یعدل و صوم سنته، بالاخره امام فرمود که کان ابی لا یصومه انا اکرهو ان اصومه، اگر یعدل و صوم سنته چرا تکرهو ان تصومه. حجت شرعی هم که دارید که روز عرفه است. بدتر از این نیست که میرفتید بازار گوشت ها رو میخریدید طبق نقل میفرمودید که و ما از اون انها ها اولای کلهم یسمون هاذه البربر و هاذه السودان، گوشت میخرم یمان ندارم که ذابحین بسم الله بگویم، ولی میخرم میخورم از اون که دیگر بدتر نیست. ائمه که در اکل و شرب و طهارت و نجاست که اون احتیاطایی که بعضی ها میکنن که نمیکردن، اتفاقا میفرمودن که لا تقونوا کالخوارج فانهم زیقوا علی انفسهم. حالا حرام واقعی است، خب حرام واقعی غیر منجز است، امام اتفاقا از ظاهر سیرشون بند میاد که برای اینکه شیعه دچار وسواس و تنگی در زندگی نشه مقید به احتیاط نبودن. این ممکنه در روایت که اتخوف ان یکون یوم عرفه یوم ازها ولیس به یوم صوم ممکن اذیت بشی. خب حالا که من روزهای دیگه روزه میگیرم، خب امروز روزه بگیرم و بعدش معلوم بشه روز عید قربان زحمت کشیدم بیهوده بوده، خب نمی کنم این کارو. بیشتر از این انصافا ظهور نداره. زمستون حجاز، زمستون حجاز شما هر سبت که همچین هم زمستون نیست. حالا به هر حال ما راجع به اقتضای نهی تکلیفی از عبادت و معامله نسبت به فساد آن، قبل از اینکه وارد بحث بشیم مطالبی رو مناسب از تذکر بدیم. مطلب اول این است که ولو در مباحث الفاظ این بحث رو مطرح کردن، اما جزء مسائل عقلی اصول هست، چون حاکم به ثبوت ملازمه بین نهی تکلیفی از عبادت و بین فساد عبادت عقل، ولذا نزاع اختصاص نداره به جایی که خطاب نهی از عبادت خطاب لفظی باشه ولو با اجماع ثابت بشه نهی از عبادت. باز بحث میشه که ملازمه دارد با فسادان یا نه. خب یک سری بحث های عقلیه رو هم در مباحث الفاظ آوردن، همون بحث وجوب مقدمه واجب بحث عقلی است، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، اقتضاء الامر به شیء نهی عن ضده بحث عقلی است، ولی تو مباحث الفاظ آوردن دیگه. حالا متعارف این بود در مباحث الفاظ می آوردن، اما نکته بحث نکته عقلی است و این مطلب رو صاحب کفایه متذکر شده و مطلب درستی هست. مطلب دوم این هست که همونطور که در کفایه متعرض شده بحث اختصاص به نهی تحریمی نداره، نهی کراهتی، البته نهی کراهتی که کراهت مصطلحه باشد، نه نهی کراهتی ارشاد به قلت ثواب، او که ملازمه با صحت دارد، نهی کراهتی به کراهت اصطلاحیه که ناشیز از مبغوضیت خفیفه فعل، این هم بحث می شود که با محبوبیت آن قابل جمع نیست، و چون با محبوبیت آن قابل جمع نیست این مبغوضیت خفیفه، شرط صحت عبادت که محبوبیت است از بین میره. این نیاز داره به بحث. یا نهی غیری، نهی غیری از عبادت، مثلا عبادتی علت تامه حرامه، مثل اینکه شما نذر کرده بودید نماز فریضتون رو با جماعت بخونید، میگید حالش نیست، حوصله‌اش رو ندارم، بلنشم برم مسجد، نماز رو فرادا میخونید. خب این نماز فرادا به نظر مشهور نهی غیری دارد، بحث باید بکنیم این نهی غیری مختزی فساد این عبادت هست یا نیست. مرحوم آقای خویی فرموده نه، بحث نداره، روشنه نهی غیری برای چی مختزی فساد باشه. متعلق نهی غیری که مبغوض نیست تا مانع تقرب بشه، فقط نمیشه بهش امر کرد و نشد، و یه صحت عبادت متوقف بر وجود امر به عبادته. همین که ملاک داشت محبوب بود میتونه صحیح باشه، ولو نهی غیری با آن تعلق گرفته باشد. نگید آقا ملاک رو از کجا کشف کنیم در این عبادتی که نهی غیری دارد. ایشان فرموده که از ناحیه امر ترتبی کشف بکنید ملاک در این عبادتی را که متعلق نهی غیری هست. این مطالب ایشون برفرض درست باشه آقا، باعث میشه که نزاع نکنیم و شما خیلی مطلب براتون روشنه، یعنی محل نزاع نیست. وانگهی چطور اینقدر روشن گرفتید بحث را؟ نهی غیری چطور کاشف از مبغوضیت نیست؟ کاشف از مبغوضیت غیریه است. و گفته میشه مبغوضیت ولو مبغوضیت غیریه با محبوبیت جمع نمیشه، و وقتی با محبوبیت جمع نشد صحت عبادت مشروط است به محبوبیت آن. ثانیاً اگر عبادتی نهی غیری داشت چطور میخواد امر ترتبی داشته باشه؟ امر ترتبی به این عملی که نهی غیری دارد، یعنی اگر این نهی غیری را عصیان کردی امر به آن داری، یعنی اگر این فعل را آوردی نهی غیری را عصیان کردی، یعنی این فعل را آوردی، اگر این فعل را آوردی امر به او داری. این که طلب الحاصله، امر ترتبی به این فعلی که نهی غیری دارد به این نحو باید باشد که اگر این نهی غیری را عصیان کردی، یعنی اگر این فعل را که نهی غیری دارد آوردی، یا اراده کردی آن را بیاوری، پس آن را بیاور. خب این یا طلب الحاصله یا شبه طلب الحاصله، که اگر اراده کردی این کار را بکنی باید این کار را بکنی. بحث در این خدای خویی با وجود نهی غیری امر ترتبی رو غیر معقول میدونه، اینا خلاف مبانی خودش داره حرف میزنه اینجا. و نزاع بحث نهی غیری از عبادت هم داخل در نزاع میشه که هل یقتضی الفساد ام لا. مطلب سوم این هست که مراد از نهی از عبادت، نهی از عبادت بالفعل نیست، چون عبادت بالفعل یعنی اونی که بالفعل صحیح است، اونی که بحث ندارد. عبادت بالفعل یعنی اونی که اگر انجام بدیم عبادت است، و اگر عبادت است پس چرا صحیح نباشد. بنابراین مراد از نهی از عبادت، نهی از عبادت شأنیه است. عبادت شأنیه چیه؟ عبادت شأنیه اونیه که اگر امر داشته باشد امرش مشروط به قصد قربت است، نه به قضیه شرطیه. نماز عبادت شأنی است. یعنی چی؟ یعنی لو تعلق الامر بها کان امرها مشروطن به قصد القربه. حالا بحث میکنیم میگیم اگر در یک جایی نهی داشتیم از صلات، آیا این نهی از صلات مقتضی فساد این صلات هست یا نیست؟ صلات عبادته. یعنی چی؟ یعنی اگر به آن امری تعلق بگیرد امرش مشروط به قصد قربت است، و الا عبادت بالفعل که الان این نماز عبادت است این که مسابقه با صحته، این که دیگه بحث نداره و با نهی جمع نمیشه. مرحوم صاحب کفایه این مطالب رو که فرموده و درستم فرموده یک اضافه ای کرده. اضافه اینه که برخی از عبادات عبادات ذاتیه، ذاتشون عبادت ولو عمل نداشته باشن، ولو مشروط به قصد قربت نباشن، مثل سجود. سجود اصلا عبادته، حرام هم باشه عبادت. سجود ریایی حرامه ولی عبادته. اینم میتونه بحث بشه که نهی تکلیفی از عبادت ذاتیه آیا مختزی فساد آن هست یا نیست. به نظر ما این فرمایش درست نیست. خلط شده بین دو معنای عبادت. یک معنای عبادت پرستشه، یک معنای عبادت تقربه. امام قدس سره می فرمودن که نگید تعبدی و توسلی، بگید تقربی و توسلی، چون هر تقربی که تعبدی نیست، هر تقربی که عبادت نیست. غسل میت مشروط است به قصد قربت، اما غسل میت دادن عبادت خدا نیست. خدا یا تو را پرستش می کنم، پرستش خدا نیست، غسل میت میدی دیگه. این تقربیه نه تعبدی. اونجا ما عرض میکنیم که ایشون مناقشه در اصطلاح دارن میکنن. اصطلاح تعبدی یعنی همون تقربی، ولی خب الان دیگه با این فرمایش صاحب کفایه انصاف اینه که ما معترضیم به صاحب کفایه که آقا بحث ما در نهی از عبادت یعنی نهی از تقربی، همونی که اگر عمد داشت مشروط به قصد قربت بود، مثل نهی تکلیفی از تغسیل میت با آب مغسول. و اون چیزی که ایشون فرمود عبادت ذاتی، اون پرستشه. سجود برای خدا پرستش خداست. بله، سجود ولو ریاءن پرستش خداست، سجود ولو نهی تکلیفی داشته باشد پرستش خداست، سجود برای خداست ولو نهی تکلیفی داشته باشد. اون داخل در بحث نیست، ما راجع به او بحث نمی کنیم. ممکن است نهی از پرستش خدا در یک حال مقتضی فساد آن هم نباشد، چون شرط پرستش قصد قربت معلوم نیست باشد. ممکن است پرستش خدا مطلوب باشد ولو بدایی توسلی. نه دایی ریا و اغراض و اغلایی، اصلا مشغول پرستش خدا می شود آرامش می گیرد. روان پزشک به او گفته است که روزی یک ساعت سجده برو، یاد جوانی بیفت که متدین بودی، این اضطرابی که گرفتی به خاطر اینکه از خدا دور شدی علاج میشه. اینم طبق توصیه روان پزشک میاد یک ساعت سجده میره، پرستش میکنه خدا رو، دعای قربی هم نداره، از خدا نمیخواد که خدا شفاش بده، که دکتر چند تا قرص بهش داده اورا رو میخوره، یه دونم سفارش به سجود کرده برای خدا، اینکه دعای قربی نداره، پرستش خداست مطلوبه. ما در نهی از عبادت که راجع به اینها بحث نمی کنیم، بس در اون عملی است که صحت او مشروط به قصد قربته، یعنی عمل تقربی به قول امام. اون که مثل نهی از معامله میشه، مثل نهی از دفن میت در مکان مخصوص. معامله که میگیم، معامله حتما لازمی خرید و فروش باشه، معاملات بالمنال هم، نهی از نهی تکلیفی از دفن میت در مکان مخصوص که واجب توسلی است، اون هم باید بحث کنیم که مقتضی فساد هست یا نیست. این دیگه ربطی به نهی از عبادت نداره. سجود برای خدا، پرستش خداست، مشروط به قصد قربت هم که نیست. مثل دفن میت که یک واجب توسلیست، بله همه اینا باید بحث کنیم که نهی از آن مقتضی فساد هست یا نیست، ولی این ربطی به بحث نهی از عبادت نداره. این بیشتر مربوط میشه به بحث نهی از معاملات بالمنال هم. عبادت اونیست که صحتش مشروط به قصد قربته. سجود لله که صحتش مشروط به قصد قربت نیست که. سجود صلاتی بله، اون صلات مشروط به قصد قربته. سجود غیر صلاتی که مشروط به قصد قربت نیست که. مطلب چهارم اینه که صاحب کفایه فرموده است که ما در این بحث راجع به عملی بحث میکنیم که مقسم باشه برای صحیح و فاسد. بعضی از اعمال که مقصد نیستن برای صحیح و فاسد، اتلاف مال غیر، اتلاف صحیح، اتلاف فاسد، یعنی اتلاف مال غیر دیگه، موضوع است برای زمان، صحیح و فاسد ندارن. اون عملی محل بحث است که یک اثری بر آن مترتب می شود که اگر اون اثر بار بشود به اون عمل می گوند عمل صحیح، اون اثر بار نشود می گوند عمل فاسد. بعد ایشان فرموده که این رو هم به شما بگیم، صحت و فساد امر نسبی هستند. ممکنه یک عملی به لحاظ یک اثر صحیح باشه، اون اثر برش مترتب بشه، به لحاظ یک اثر دیگر فاسد باشه، اون اثر دیگر مترتب نباشه، و ممکنه به لحاظ انظار مختلف فرق کنه. عملی که نمازی که در آن هیچ حضور قلب ندارید، یا نعوذ بالله شارب الخمر الی 40 صباحا، این عمل، این نماز ثواب ندارد، ولی مسقط وجوب عاده و قضا هست. به فقیه بگی میگه صلاتون صحیحه، به متکلم بگی میگه صلاتون فاسده، متکلم به ما هو متکلم. چرا؟ برای اینکه متکلم دنباله وصول به ثواب است، دنبال این عملی است که موجب استحقاق ثواب است. نه، به اختلاف انظار است. یه وقت خود فقیه میگه دو تا اثر فقهی داریم، مثلا اتمام فی موضع القصر عن جهل بالحب، وجوب اعاده در وقت را ساقط نمی کند. اگر در وقت ملتفت بشید باید اعاده کنید. اگر جاهل به خصوصیات وجوب قصر و تمام باشید، ولی نسبت به وجوب قضا ما مسقط وجوب قضاست اگر بعد الوقت ملتفت بشوید. این کان فی الوقت فلیوید و این کان خارج الوقت فلایوید. دوتا اثر فقهیه. اما یه وقت نه، فقیه و متکلم دیدگاهشون فرق میکنه. حالا به جای مثلا متکلم بده عارف، عارف میگه نماز که میخونین این نمازا به درد نمیخونه، باید یه نماز بخونیم خودمون رو اصلا فانی فلاح ببینیم، اصلا منی نیستم. که انهو خداست که دارد نماز میخواند، اون دنبال همچون نمازی. فقیه میگه که اتفاقا برعکس، من دنبال یه نمازی هم که تو خودتو عبد بدونی و خدا را در مقابل تصور کنی و به خدا خطاب کنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. این میشه اختلاف آثار به اختلاف انجام. حالا بعد صاحب کفای فرموده از صحتو لا تختلف فی العبادت و المعامله. فکر نکنی صحت عبادت معناش با صحت معامله فرق میکنه. صحت یعنی تمامیت. مصادیق فرق میکنن. تمامیت در صلات به اینی که مسقط وجوب عاده و قضا باشه. تمامیت در بیت به اینه که اثر نقل و انتقال برش مترتب بشه. اینا مصادیقشون فرق میکنه، اختلاف در مصادیق. اینا مفهوم صحت در هر دو یکیست، از صحت و یک تمامیه. این محصل فرمایش صاحب کفایه است. ما اینجا مطالبی رو میخواییم عرض کنیم. مطلب اول، تفسیر صحت به تمامیت درست نیست. چطور؟ مثال بزنم. شما بعد از نماز ملتفت شدید، یک سجده رو فراموش کردید، این نماز صحیح است یا فاسد؟ صحیح است. سوال دوم، این نماز تام است یا ناقص؟ ناقص، تام نیست. ولذا چون ناقص است گفتن که یقضی سجدتن، پس صحیح در مقابل فاسد است. نه خیر، روایت وقتی میگه یقضی سجدتن وجوب قضاء سجده است، یقضی سجدتن بعد از سلام، یسلم ثم یقضی سجدتن، بعد از قضا تام میشه. اما قبل از قضا ناقص است ولی صحیح نیست. الان که هنوز محل قضا باقی است، آقا صحیح در مقابل فاسده. شما یا باید بگید نماز صحیح است یا بگید فاسد است. این نماز فاسد است؟ قطعاً فاسد نیست، فاسد نیست، اما در این حال تام هم نیست. پس تفسیر صحت به تمامیت درست نیست. اتمام فی موضع القصر از روی جهل پرکوی تفسیری صحیح هست، اگر حالا در خارج وقت ملتفت بشود یا جاهل به اصل وجوب قصر باشد، تازه شیعه شده جاهل به وجوب قصر باشد در مسافر، جاهل مقصر هم هست، نمازش در داخل وقت هم صحیح هست، اما نمازش تام است؟ نه. چرا؟ برای اینکه عقاب میشه بر ترک نماز قصر، ولذا این نماز صحیحه ولی تام نیست. بنابراین این تفسیر درست نیست، اما بقیه اشکالات به فرمایش صاحب کفایه انشاءالله فردا مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.